أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. و على اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام منتسب به صدیقه طاهره خاتون دوسرا سلام الله علیها، توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه هود را تقدیم می داریم. از جایی که باقی مانده بود از نوبت گذشته، یعنی آیه 25 دیشب آغاز کردیم. به خدمت دوستان گفته شد که در این فصلی که اختصاص مبحث نبوت دارد، ذات پروردگار ابتداعاً از شخصیت عظیم الشأنی که پاره ای از ویژگی های اون رو دیشب بازگو کردیم، یعنی نوح پیامبر، آغاز میکند. من عرایض دیشب رو تکرار نمی کنم و از همینجا سخن را آغاز می کنم که چنین گفت: لا تعبدوا الا الله. همه مردان الهی و پیامبران بزرگوار الهی اولین چیزی که بر اونها مهم است و انسانها را دعوت به آن می کنند توحید است، و توحید در عبادت، توحید در اطاعت و پرستش خدای یکتا و واحد احد. لذا فرمود لا تعبدوا الا الله، عبادت مکنید مگر خدا را. و به دنبال اون همیشه نکته دومی که تذکر میدهند، آینده ایست که انسانها به سوی اون میروند. جهان واپسین، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، و من بسیار نگرانم برای آینده شما از عقوبت سهمگینی که در فردای قیامت محقق می شود و پیش رو دارید. توضیح دادم این مطالب رو. اما در قبال مطالب و فرمایشات جناب نوح، فقال الملأ الذین کفروا من قومه، گفتند ملأی که کفر ورزیدند از قوم او. اشاره کردیم ملأ از ماده ملعان به معنای پری، کسانی که پرند اما حضر و زور، صاحبان ثروت، صاحبان قدرت، اونها که چشم جامعه را از امکانات خودشون پر کردند. ملع در قرآن چنین انسانهایی هستند، کسانی که همیشه گروه اولی که مقابل پیامبران الهی قد علم می کنند همیشانند، کسانی که منافع اونها با وجود پیامبران به مخاطره کشیده می شود، چه موقعیت اقتصادی اونها، چه موقعیت اجتماعی و قدرت اونها با معیارهای پیامبران الهی ناسازگار است، لذا سر ستیزه و مخالفت بر می دارند و قد علم می کنند مقابل تعالیم پیامبران. اینجا هم فقال الملأ الذین کفروا من قومه، ملأی از این کفار از قوم نوح گفتند ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نمی بینیم تو را جناب نوح مگر بشری چون خود. گفتیم که اون چه مطرح شد در اینجا بحث قیاس است، یعنی قیاس می کنند این جماعت جناب نوح رو با خودشون. کلمه بشر را آمد، یعنی بعد جسمانی رو غالب کردند و دیدند، و قیاس بر همین نکته است. گفتم یه توضیح بیشتر و سریع و ادامه مباحث رو خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد. نوعا این حرکت رو از جماعت بسیاری میبینیم در قبال پیامبران الهی. که قیاس میکنن، یعنی دو شباهت رو به دلیل شباهت ظاهری به حکم واحدی محکوم میکنن. اینها بشرند، انبیاء الهی هم بشرند، یعنی پیامبران الهی غرایزی دارند که دیگر انسانها دارند. اونها هم نیاز به شهوات جنسی دارند، نیاز به خوردن، نیاز به نوشیدن و بسیاری از مسائل دیگر مانند دیگر انسانها. نه اینکه انبیاء به لحاظ جسمی و حاجات جسمی سوای دیگر انسانها باشند. خیر، و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، این گونه نیست که پیامبران نخورند ننوشند. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این شعار پیامبران الهی است، مسلم روشن است. اما نکته اینه که این شباهت ظاهری موجب میشد که اینها به قیاس براین، که در پس اون فکر دیگری داشتن و اون قیاسشون این بود. به تعبیر ما قیاس به چه میکردن؟ قیاس به وجود خودشون، قیاس به نفس خودشون میکردن. میدیدن خودشون درگیرند با شهوات بطنی، با شهوات جنسی، با زیاد خواهی هایی که برخواسته از تمنیات این جسم است، در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و این گونه شهوات. زندگی اینها به این مسائل میگذرد و طی میشه. وقتی چنین چیزی رو و چنین حالتی رو میدیدند، نسبت به خودشون پیامبران الهی رو هم که بشر میدانستند به حکم واحدی محکوم میکردن، میگفتن اینها هم که بشرند، اینها هم اسیر خوردنند، اسیر شهوتند، اسیر نفسند، اسیر این تمنیاتند، پس چه برتری بر ما دارند؟ گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. اینها هم مانند ما گرفتار این نیازها و ویژگیهای وجودی خودشون هستند، پس بنابراین برتری ندارند. این ریشه کار بود. غافل از این که این بعد بشری انسان تحت حاکمیت بعد الهی انسان و روحانی انسان قرار میگیرد. تربیت ابتداعا تربیت جسمی نیست. مقوله تربیت الهی آنی است که نسبت به روح و جان انسان محقق میشود. پیامبران الهی طبیبان تن نیستند، اینها طبیب و نفوسند. اینها میان جان انسان رو تربیت میکنند. هنگامی که جان و روح انسان تربیت شد، حاکم بر این جسم میشه. نیازها و خواسته های جسمی هم اونگاه تحت حاکمیت جان تربیت شده به نورانیت وحی شکل دیگری پیدا میکنند. بذار میبینید نبی مکرم اسلام در آیه مبارکه که همتون حفظید جواب این مطلب رو چگونه میدهد. قل انما انا بشرون مثلكم، تا اینجا درست میگید، من بشری هستم به لحاظ جسمی، مثل شما نیازهای جسمی دارم. اما یوها الیه، کار اصلی از اینجا آغاز میشه که وحی میاد بر من. وحی بر جان وارد میشود یا بر جسم وارد میشه؟ مخاطب وحی روح انسان است یا جسم انسان است؟ در ابتدا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین. خداوند وحی رو توسط جبرئیل بر قلب پیامبر نازل میکنه. جان شریف رسول خداست که مخاطب وحی است. بعد این تعالیم نورانی در جان فرود آمده، کل وجود انسان و جسم انسان رو هم تحت حاکمیت روح قرار میده و روح تربیت شده حاکم بر تمام ویژگی های جسمی انسان و فیزیکی آدمی خواهد شد. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، این وحیه که نتیجه اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه و تربیت، تزکیه و تعلیم جان و روح آدمیان است. خروجی اون هم بندگی خداوند، فلاح، سعادت و نجات و کامیابی است. اینها این قیاس غلط رو داشتن، گفتن که ما نراک الا بشرا مثلنا، جواب اینها رو خواهد داد نو. و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، و گفتن اینهایی که اطراف تو رو گرفتند اینها کسانی هستند، دیشب توضیح دادم اراذلند. گفتیم کلمه اراذل جمع رذیل، جمع رذل، به معنای دون پایه بودن، چیزی که در آن رغبت نیست. مالا رغبت فیه، اونی که خیلی مورد علاقه قرار نمیگیرد از دیدگاه اینها، کسانی که گرد لوح رو گرفتند اینها از طبقات دونپایه اجتماعی هستند، یعنی اینها مثل خودشون صاحبان ثروت و صاحبان قدرت نیستند. خب بدیهی بود اینها که نمی اومدن دور پیامبران الهی رو بگیرن. به تعبیر ما توده مردم گرد انبیاء الهی رو می گرفتن. ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها که به پیامبر کاری ندارند، این ابو ذر ها هستند و سلمان ها هستند و مقداد ها و بلال ها که گرد نبی مکرم اسلام رو گرفتند و این بیرق اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله توسط اینها تقویت میشه، برافراشته میشه. اما اینها دارن چه میکنن؟ از اینجا دارن یه نوع طبقه بندی اجتماعی درست میکنن که در جوابش خواهیم گفت انشاءالله امشب، عمیق‌تر در قسمت بعدی عرض میکنم. اینها گفتن اینها نیستن مگر که بالاخره جماعتی که عرازلونا، اینها عرازلونا، طبقات پایین هند، اینها طبقات بالایی نیستند. دو، بادی رأی، اینها بادی رأی هند. از اینجا مطلب موندی شب در حقیقت خدمت دوستان عزیز. کلمه بادی یا از ماده بدع می آید، بدعه، یا از بدوه، یا از بدوه است، یا از بدع. اگر با همزه باشد به معنای آغاز و شروع است، اگر با واو باشه به معنای ظهور و آشکاری است. رأی هم که یعنی نظر. ترکیب بادی و رأی به دو معنا این میشه، یعنی کسی که زود نظر میده، ابتداعاً زود بدون بررسی و عمق نظر میدهد، یا آن کسی که رأی اول و نظر اول رو بدون دقت بازگو میکند. هر دو معنا یکی میشه. اگر به ترجمه پارسی امروز بگیم، بادی و رأی به کسی میگویند که ساده انگار است، زود پندار است، عمق نداره، زود یه چیزی رو قبول میکنه و نظر میده و رأی میده. اینها متهم کردن پیروان نوح رو که اینها جماعتی گرد تو رو گرفتن که اینا ساده لوحن، زود باور کردن حرفای تو رو، زود پذیرفتن اینها رو و این گونه قبول کردن. متهم کردن این جماعت رو بدون عمق، یعنی خودشون رو میخوان صاحب عمق و صاحب فکر و روشن ذهن و روشن فکر رو چنین و چنان بدانند، اما پیروان این پیامبر رو به این گونه متهم میکنن که اینها نه، اینها متعبدند، اینها چنینند، اینها زود پذیرفتند، عمق زیادی در فکر و اندیشه اینها نیست. به این شیوه میخوان متهم کنند و شخصیت رو به زیر بیارن. یک، اینها دارای موقعیت و جایگاه اجتماعی بالایی نیستند، ثروتی ندارن، زری ندارن. دوم، اینها فکری ندارند اصلا، فکر اونچنان عمیقی در وجود اینها نیست و اینها عرازلونا، بادی الرأی. خب من همون گونه که دیشب خدمت عزیزان عرض کردم این نتیجه رو بگیریم، بعد بریم قسمت بعدی سخن. این مطالبی که الان ملاحظه فرمودید به عینه سخن امروز جامعه بشری است، یعنی در طول زمان الی یومنا هذا، تا امروز هم که میبینید این گونه اتهام زنی ها همیشه مقابل پیامبران الهی و پیروانشون وجود داشته است. یعنی اینها رو متهم کردن به این که اینها جایگاه اقتصادی اونچنانی ندارن، موقعیتی ندارن، نقشی ندارن، این که اینها اون فکر روشن رو ندارن، این که اینها متعبدن، متشرعن، این که اینها عمیق بررسی نمی کنن، این که اینها اون به اصطلاح نمیخوام تعابیر خاصی رو به کار ببرم، حالا بالاخره اون پرستیج اونچنانی رو ندارن، کلاس ندارن، فلان و فلان. این مطالبی است که امروز هم من بازترش نمیخوام بکنم عزیزان، در سطح کره خاک الان هم اتهام زنان به پیامبران الهی و پیروانشون همین مطالب رو به عینه تکرار میکنن، اما کلمات و عبارات و واژگان به روز آمد شده است، جور دیگری است. اما ته مطلب همینه، همین اتهام زنی است که قرآن داره پرده برمی‌دارد. از 5000 سال قبل تا الان مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. مطلب همین است که قرآن داره بازگو میکند. فرمود اینها به دنبالش، و ما نرا لکم علینا من فضل. بنابراین با این توضیحاتی که دادیم اینو ملع دارن میگن، ما نمیبینیم برای تو بر خودمون برای شما بر خودمون فضلی و برتری. چرا پس سخن تو رو قبول کنیم؟ آقای نوح چرا بپذیریم سخن تو رو؟ بلکه بالاتر از این، به اینجا که رسید تیل خلاص رو به شخصیت نوح میخوان بزنن. بل نظنکم کاذبین، بلکه ما شما را علیاذ بالله دروغ گویان میدانیم. اولین ویژگی پیامبران الهی، بارها اینجا منظر مبارک عزیزان این حدیث رو از نبی مکرم خواندیم که خدای سبحان هنگامی که هر پیامبری رو مبعوث کرد، اولین چیزی که از اون پیمان گرفت، ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. هیچ پیامبری رو خدا مبعوث نکرد الا اینکه به صداقت، امانت، وفاداری، پیمان قطعی اون رو گرفت. و تا پیامبران در این سه آزمون موفق نمی شدند، به مقام رسالت منصوب نشدند. صدق و صداقت در وجود پیامبران الهی موج می زند و اینا هیچ سخن خلافی بر لب و زبانشون در طول عمر جاری نمی شه. این مردان الهی می دونید برای تخریب یک کس، برای اینکه مقبولیت اجتماعی انسان به زیر بیاد، کافیه که متهم به چی بشه؟ به دروغگویی و خلافگویی. اگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. اینها به همین نکته اجتماعی وارد میشن و چنین اتهامی رو میزنند. بل نظنکم کاذبین. خب ملاحظه فرمودید این جمع مطالب و قال الملأ الذين كفروا به این شیوه برخورد کردن در قبال این که دعوتشون کرد به توحید و پرستش خداوند، به نگرش ثواب، به جهان آخرت، دعوت خیر در وجودش موج میزنه این مرد الهی، اما این گونه درشت پاسخ میگیرد. خودش، پیروانش، مؤمنان به خودش رو به این گونه متهم میکنند و در نهایت اینها رو دروغگو و لافزن معرفی میکنند. حالا ببینیم آیا نوح چه میکند در قبال این اتهامات؟ آیا پاپس میکشد؟ عقب نشینی میکند؟ جور دیگری برخورد میکند جناب نوح؟ موضع اون چیست؟ اینها خیلی زیباست و خیلی دقیق. قال یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. نکته نکته در سخنان این مرد الهی خداوند سبحان ظرافتی رو نهاده است. قال یا قوم، اینها ملاحظه فرموده چطور برخورد کردن، اتهام زدن خود این بزرگوار رو، بالاخره گفتن تو چیزی نیستی، کسی نیستی، عددی نیستی، بشری مثل خود ما و امتیازات علمی، شخصیتی و اونچه داده های الهی است به اون که خواهیم گفت در ادامه ندیدند و انکار کردند. پیروانش رو متهم کردند به چنین نکات سخیف و ناپسندی و در نهایت هم اتهام و کذب زدند. اما سخن نوح در آغاز مطلب با جملاتی که در ابتدا قبل از این مطالب گفت فرقی نمی کنه. باز هم یا قومه، همونطور که اول با کلمه یا قومه شروع کرد، یا قومه، عزیزانی که به قرآن نگاه میکنید یا قومه زیر میم کسره داره، این در حقیقت عوض چیه؟ عوض یای متکلمیه که حذف شده، یعنی در حقیقت هست یا قومی، یعنی ای قوم من. یعنی باز اینها رو با اون فصل مشترکی که بین خودش دارد به خود نزدیک می کند. باز از سر مهرورزی سخن می گوید، به درشتی و پرخاش جواب اونها رو نمی ده. باز همان است که وقول آلهو قولا لینا، اگه به فرعون هم می خواد صحبت کنند موسی و هارون، باز با لینت سخن می گوید. لعلهو یتذکر او یخشا، شاید که اثر کند و به دل بنشیند. جناب نوح هم هنوز موظفه که با همین لطافت و ظرافت و مهربانی سخن میگوید. یا قوم ارعیتم، ارعیتم خلاصه کار معناش این میشه آیا اخبرونی، اما در حقیقت اینه آیا با فکر این حرف رو میزنید؟ آیا تأمل نمی کنید؟ آیا بررسی نمی کنید؟ آیا نمی اندیشید؟ ان کنت علی بینة من ربی، شما گفتید من یه بشری هستم مثل شما، اما دو چیز در کار من است که بعد جسمی من که مشترک با شماست با این دو نکته متفاوت می شود. یک، نکته اول، ان کنت علی بینة من ربی، دوم، و آتانی رحمتا من عنده. من سخنی که دارم میگم انسانی مثل شما نیستم، من بشرم به لحاظ جسمی، اما من علی بینة من ربی هستم، من بر بینه الهی استواران سخن میگویم. خب اولین ویژگی این است که این مرد بزرگوار الهی بازگو میکنم که من دستم پره، من دانش آموخته مکتب اله هستم، خداوند بینه، دلیل و حجت کافی، عقلانی، فکری، علمی، حسی به من داده است. من دستم پر از بینات الهی و ادله کافی برای اثبات بحث. خب اینا مال چیست؟ مال روح انسانه. من جان و روحی دارم تربیت شده در مکتب وحی با بینه، استدلال، برهان، با تمام دقتها که با شما سخن میگویم. قال یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینة. ببینید این کلمه علی دو استعمال داره، یه استعمال به اصطلاح مجازی، یه استعمال حقیقی. استعمال حقیقی علی استعمال به اصطلاح کاربرد حسی است، یعنی زیدون علی السطح رمز استعلا و بلندی است، زید بالای بام است، زیدون علی السطح، علی به کار برده میشه. اما گاهی این علا جنبه مجازی دارد و تفوق و فوقیت و تسلط غیر مادی رو میرساند. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علا صراط مستقیم. پیامبر تو بر صراط مستقیمی، نه فی صراط مستقیم، تو در صراط مستقیم نیستی، بر صراط مستقیمی. این چه معنایی رو میشن؟ یعنی پیامبر تو چیرگی کامل، استواری کامل و تسلط لازم بر حقایق صراط مستقیم داری، تو خود الگوی تمام نما و نمایش کامل صراط مستقیمی. این علا در معنای مجازیش یه چنین وجی، اولائک علی هدن من ربهم. خیلی این واژه واژه زیبایی است. گفت ان کنت علی بینة من ربی، من با تمام تسلط و چیرگی بر کار و روش علمی و تربیتی و هدایتی که دارم اومدم به صحنه، دارم با شما صحبت میکنم، نه با دست خالی، نه کار نیازموده به صحنه آمده باشم. علی بینة من ربی، دوم و پشتوانه ای که من دارم، و آتانی رحمتا من عنده، و خداوند به من رحمتی از نزد خودش داده است. خیلی زیباست. ببینید اساسا زندگی انسان و وجود انسان مملو و از رحمت الهی است. این رحمت خداست عزیزان که ما را میچرخاند. ما بعد از به وجود آمدن که آن هم مظهر رحمت الهی است، استمرار حیات انسان، زندگی انسان مادی و معنوی از برکت رحمت خداوند است. گاهی این رو در سوره مبارکه هم اشاره کردیم، در تفسیر مشکات هم نوشتم در جلد اول. وقتی شما این رحمان و رحیم رو میگید، این تفاوت رحمان و رحیم چرا پشت سر هم میاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، باز الرحمن الرحیم در سوره مبارکه هم دور نیست که کلمه رحمان اشاره به رحمت واسعه الهی در اصل وجود انسان، کمال اول ایجاد انسان رو مطرح کند، که وجود آدمی سلسله جنبان اون نیست الا ما رحم ربک، مگر رحمت خداوند که به لذالک خلقهم، برای رحمت آفریده است. یعنی اساسا رحمت خداست که وجود رو ایجاد می کند، انسان به رحمت الهی پا به وجود می گذارد. دوم کلمه رحیم کمال دومه. بعد از اینکه خدا ما را به وجود آورد، رها کرد، خیر، ذات اقدس اله ما را در مسیر هدایت و در مسیر تربیت قرار داد، و اون رحمت دوم که رحمت رحیمی است، پرورش، تکامل، شکوفایی، هدفمندی و غایتمندی برای وجود انسان است. لذا این دو پشت سر هم میاد، کمال اول، کمال دوم. حالا در میان تمام رحمت‌های الهی مادی و معنوی، این آب رو بگیرید، آسمان رو، زمین رو، اکسیژن رو، تنفس رو، قلب رو، شش، ریه، کوه، دشت، دریا، که همه مظاهر رحمت الهی است، تمام داده هایی که خدا به انسان داده همه مظهر رحمت الهی است، نعمت های الهی جلوه رحمت از سوره مبارکه الرحمن آن به آن 31 بار فبأی آلاء ربکما تکذبان. آلاء نعمت های ظاهر و بارز، همان رحمت های الهی است. لذا با الرحمن شروع میشه سوره مبارکه، درست؟ بالاترین رحمت الهی چیست بر وجود و هستی؟ بالاترین رحمت الهی بر انسان چیست؟ یختص به رحمته من یشا، اختصاص میدهد به رحمت خیش هر کس را که بخواهن. عمده مفسران عظام این رحمت را چی تفسیر میکنن؟ نبوت، وحی. بالاترین رحمت خدا به انسان وحیه و نبوته. این که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. اگر خداوند وحی رو نمی فرستاد، اگر پیامبران الهی نمی آمدند و این دل با صاحب دل آشنا نمی شد، حیات بشری هم مانند حیات جنگل بود. ما هم مانند حیوانات بسا در این دنیا زندگی می کردیم. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و نار و مفمن لهم. یه حیات بهیمی در انتظار ما بود. رحمت الهی، رحمت واسع و عظیم خداوندی عزیزان، وحی بود که خدا فرستاد برا بشر. و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمه، به تورات رحمت گفته میشه، به قرآن هدن و رحمه، رحمه گفته میشه. انبیاء الهی و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی مظهر رحمت خداوند است، بالاترین مظهر رحمت الهی وحی و نبوت است. عزیزان فرمود و آتانی رحمتن من عنده، اگر این رحمت نمی بود هیچ رحمت دیگر برای انسان اون طعم و لذتی رو نداشت که خدا شرافت انسان رو با اون مقرر کرده است. فرمود و خداوند به من رحمت داده است، من نبی الهی هستم، من پیامبر خدا هستم که با شما سخن میگویم، رسیدم به اوج هدایت که دارم با شما صحبت میکنم. خیلی زیبا سوره مبارکه یاسین، کار به اونجا رسید که پیامبران الهی در آستانه شهادت و کشته شدن دارن تکذیبشون میکنن و دارن از میانشون میبرن. اینجا جایی است که اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. قیلت دینی می جنبد و جا امن اقصى المدینه رجل یسعا، شتابان می آید مردی از مردان الهی. رجلون، این کلمه رجلون این تنوینه که داره، تنوین کماله، یعنی رجلون کاملون فر رجولیه، یعنی مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. با تمام عظمت و شکوه تئوفلس حبیب نجار آمد، وقتی اومد وارد شهر شد خودش رسون یسعا شتابان آمد. بعد چی گفت؟ گفت یا قوم اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. ببینید کی داره شما رو دعوت میکنند؟ اینا کسانی هستند که به هدایت رسیدند و از شما هم در قبال هدایت رسیده ای که به شما منتقل میکنند هیچ توقعی ندارن. که حالا در ادامش اون قسم دوم لا اسألکم اجرا رو هم میخونیم. الان نوح داره میگه من کسی هم که به هدایت کامل الهی واصل شدم، آتانی رحمتن، چشیدیم این رحمت رو به تمام معنا، حالا میخواییم به شما بچشانیم، اونم با بیانه و برهان، با دلیل و حجت، نه با روش دیگری. باز میبینیم ادامه سخنش رو. قال یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده، وقتی که خداوند من رو بر بینه و حجت خودش قرار داده است و رحمتی از نزد خیش به من داده است که این وحی و تنزیل و نبوته. بعد فعمیت علیکم، عمیت اما با علا که متعدی می شود به معنای خفا و پنهانی است، فعمیت علیکم، آه متاسفانه شما کورباطنانه دارید به این نگاه میکنید، بر شما پنهان است این حقایق، بصیرت لازم رو در درک این مطالب ندارید. ماجرا این است که من با بینه دارم صحبت میکنم با تمام دلیل و برهان کافی. ماجرا این است که ما متصل به رحمت خداوندیم و نبوت، نه یه بشر ساده معمولی که شما میگید مثل ما مثل ما. فعمیت علیکم، بر شما پنهان و با عدم بصیرت به این نکته نگاه میکنید، اما گمان میکنید انلزمکموها با همه این حرفا. خیلی عجیبه. انلزمکموها به انتم لها کارهون، آیا گمان میکنید ما شما را ملزم به این ایمان میکنیم، به این بیانه میکنیم، به این مسیر و هدایت میکنیم؟ با تمام این حرفا که سخن من مبتنی بر بیانه الهی است، مبتنی بر رحمت و نبوت است، اما کار پیامبران الهی عزیزان به ایمان مجبور کردن یا بگویید مؤمن کردن انسان ها نیست. پیامبران میخوان انسان ها مؤمن بشند، نه اینکه مؤمنشون کنند. یعنی کار پیامبران الهی دروش الزام و جبری وجود نداره در اصل پذیرش ایمان، همون که همتون میفهمید لا اکراه فی الدین، کره یعنی بغض، ناپسندی، ناخواهی در کار پیامبران الهی نیست. انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا ما شما رو وادار به ایمان میخواییم بکنیم؟ با تمام این که سخن ما استوار و محکم و هیچ شائبهی به شبهی در اون نیست، اما هیچ اصراری و اجباری هم نیست. آمدید قد تبین الرشد من الغی، نیامدید هم سر ما نداری ره خویش گیر، برو هرچه میخواهدت پیش گیر. انلزمکموها، آیا ما شما را الزام میکنیم گمان کردید و انتم لها کارهون؟ شما اختیار دارید. خداوند این انتخاب رو به انسان ها داده است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یا میپذیرند یا نمیپذیرند. البته من اینجا داخل پرانتز رو باز کنم، چون وقتی لا اکراه فی الدین به این بحث مطرح میشه، دنبالش بعضی چیزای دیگه میگن، یه سوالای دیگه مطرح میکنن. در اصل پذیرش دین هیچ رسولی مردمان رو به اجبار به دینداری دعوت نکرده است. پیامبر اسلام هم همچنین، رسول مکرم اسلام رو هم هیچ کس رو به جبر زور به اسلام نخوانده است، نه دعوت کرده است. عزیزان درست، اما نکته اینه اگر کسی آمد ایمان رو پذیرفت با همه من بعد ما تبین لهم الهدى، به تعبیر خود قرآن، بعد از اینکه هدایت براش روشن شد اومد پذیرفت، دیگه اینجا نمیتونه بگه لا اکراه دین، لا اکراه فی الدین، من حالا اومدم دین رو پذیرفتم اما این بخشش رو میریزم دور، قبول ندارم، این بخش رو قبول دارم، این کار رو انجام نمیدهم، این کار رو انجام میدهم، من زکاتش و خمسش رو نمیدم اما نمازش بد نیست، چیز خوبیه، یک آرامش روحی بهم میده، این رو قبول دارم. من نمیدانم عرض به خدمتون محبت انما المؤمنون اخوه محبت بشه بهم، قبول دارم، اما از اون طرف من خیلی اهل ارتباط اونچنانی نیستم. نه، نمیشه. یعنی بعد از اینکه دین رو پذیرفت، اسلام رو کسی پذیرفت، هدایت الهی رو در هر آیینی پذیرفت، بعد نمیتونه نگاه جزیره‌ای بکنه، نمیتونه نگاه تبعیض‌آمیز بکنه، یا نباید بیاد سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اما اگه اومد تو صحنه، گاهی مثال زدم من، یا بالاخره شما نباید بیاد وارد این بازی بشید، یا باید قواعد بازی رو رعایت کنید، یا نباید بیاد وارد دوشک کشتی بشید. اما اگر اومدید تو دوشک، اگه دارید چون فرنگی کار میکنید کشتی فرنگی میگیرید، نمیتونید یه پا دو پا بگیرید، نمیتونید خم بگیرید، شما باید فنتون فن از کمر به بالا باشه اگه کشتی فرنگی میگیرید. این قاعده اینه، یا نهی رو دوشک، یا اگر اومدی رعایت کن. اگر اومدی رو دوشک داری آزاد میگیری، بالاخره تو نمیتونی بر جهت عکس بپیچانی مفصل رو، کتف رو، اگر میخوای عرض به خدمتون زیر کتف بگیری، باید به قانون خودش بگیری، نمیتونی پا رو خلاف قاعده بچرخانی 90 درجه، این خلاف، اجازه نمیده داور ادامه بدی مبارزه رو. و همینطور تو هر بازی، اومدی تو میدان فوتبال وارد شدی، باید قواعد این بازی رو رعایت کنی، آفسایدش آفساید، پنالتیش پنالتی، فولش فول، کارت زردش زرد، قرمزش قرمز. یا اصل دین رو کسی نمیپذیرد، اصراری نیست، اما بعد از این که پذیرفت، دیگه اینجا وقتی الف رو گفت دیگه باید ب رو هم بگه، بعد تا آخر حروف الف با رو هم باید بگوید، آگاهانه یا بپذیرد یا نپذیرد. توجه فرمودید؟ فرمود انلزمکموها و انتم لها کارهون و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم. بسیار زیبا و دلنشین ادامه میدهد جناب نوح، یا قوم، باز چه کلمه ای رو میبینید؟ یا قوم، باز از سر مهربانی و مهربانی سخن میگوید. یا قوم لا اسألکم علیه مالا. خب استعذار دارید دیگه، مردم یه نگرانی این چهنی تو ذهنشون هست که اگر کسی بالاخره، اگر عامیانه و سادش عرض کنم خدمت دوستان، سلام روستایی بی‌طمع نیست. مردم احساس میکنن اگر کسی بهشون داره نزدیک میشه، داره محبتی میکنه، میخواد خیری بکنه، ابراز ارادتی میکند، ابراز دوستی میکند، میگن باز چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است، باز چه فکری برای ما کرده است، باز چه نقشه‌ای برای ما کشیده است. نوعاً چه بکنیم، این دیگه وضعیت رفتار انسان‌ها با هم بود، یه اصالت و شر میاد، یعنی به جای اصالت الخیر اصالت و شر میاد. وقتی با هم میرسن میگن این چه نقشه ایست، و نوعاً هم نگران مسئله مالی هستن، در جیبشون رو محکم میگیرن مردم در برخورد با دیگران. توجه دارید، پیامبران الهی اومدند به سوی جامعه مدعی هدایت، سعادت، فلاح، تغییر زندگی، تأمین سعادت دنیا و آخرت. خیلی مطلب سنگینی است. و بعدم برای اینکه خاطر انسانها را آسوده کنند، قطع ارتباط مالی با جامعه میکنند. میگن ما هیچ توقع مادی از شما نداریم. یا قوم لا اسألکم علیه مالا، ما از شما ما این من اجر، اجر دیدی شما در موارد دیگر، اما این اجر تبدیل میشه تو این آیه به چی؟ به مال، چون حساسیت جامعه به مسائل اقتصادی مشهود است. لا اسألکم علیه مال، ما هیچ نگاهی به ثروت شما، به مال شما، به اموالتون نداریم، بلکه حتی طرح‌هایی در این جهت به شما میدیم که زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. جوری خواهد شد که منافع مالی شما هم بهتر تأمین میشه با طرح‌هایی که ما به شما خواهیم داد. مال پاکیزه و سالم برای شما رشد خودش رو خواهد داشت با ویژگی‌هایی که آموزش داده میشه در شریعت و در دین ما. خب این نکته بسیار مهمی است. لذا این مرد الهی هم گفت، الان در سوره مبارکه یاسین خواندم، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. اینا کسانی هستند که در اوج هدایت اما بی توقع از جامعه، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. اینها نیازی به کسی ندارن، چیزی طلب نمی کنن، اما بیشترین مهربانی، بیشترین هدایتگری، بیشترین تعلیم و تربیت رو هم متوجه انسان ها می کنن. از همه انسان دوستر و از همه بی توقع تر نسبت به دیگران. چقدر زیباست این تصویر که پیامبران الهی چنین ویژگی رو در برخورد با جامعه از خودشون نشون میدن. واقعا زیباست. لا اسألکم علیه مالن، البته نه اینکه اینها کار میکنن بدون مزد، نه اینکه اینها کار میکنن بدون اجر. ان اجری الا علی الله، اجر ما بر خداست. اجازه بدید من اینجا دو نکته ظریف رو بگم که حکمت و پشتوانه این حرف. یک، ذات حق میداند بندگانش را آفریده است. خداوند میدونه مردم نفسن یه مشکلی در کارشون هست. اینم از مشکلات درونی انسان هاست، مگر به جای انسان میرسه که دیدگاهش تغییر پیدا میکنن. انسان ها نوعا هزینه کردن رو در جایی میپسندن که زود بازده باشه، و بازده اون هم به لحاظ مادی و حسی مورد قبول باشه براشون. اینو نمیخواد دیگه هر کسی به درون نفس خودش مراجعه کنه، ببینه، بررسی کنه. در جامعه تصدیق میکنه دهیانن چنین چیزی رو که انسان ها سرمایه گذاری دراز مدت رو، اینی که بخوان سرمایه گذاری کنن سالهای آتیه و آینده دور منافعش بیاد، به زحمت چنین چیزی رو قبول میکنن، دوست میدارن بنگاه زود بازده باشه. دوم، همچون که عرض کردم، صرف مال رو در مسائلی که نتیجه ملموس مادی براشون نداشته باشه دشوارشونه. به همین خاطر عزیزان، بدون تعارف در مقوله فرهنگ به طور عام عرض میکنم، سرمایه گذاری بسیار مشکل و سخت است و بی رغبت. رغبت چندانی صاحبان سرمایه در این جهت نشان نمیدن. در حوزه مسائل اقتصادی جدیتر و فعالتر، اما در حوزه مسائل فرهنگی لنگ میزنه همیشه جامعه. دین از این باب است. در حوزه دین، تربیت دینی یک چنین حالتی وجود داره. الان شما نگاه کنید، خیلی از والدین حتی تو جامعه خودمون عرض میکنم برای فرزندانشون حاضرن توی زمینهای سرمایه گذاری کنن، هزینه کنن توی چیزهایی که براشون احساس میکنن تو عالم رقابت و غیره منافع براشون میارد، برای فرزندشون منافع میارد، اما تو خیلی از زمینها حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن، این میل رو ندارن. پیامبران الهی واقفن به این مسئله. یک، هیچ تمنای مالی ندارن و انگشت بر چنین حساسیتی نمینهند. دو، فراتر از این، متاعی که پیامبران الهی دارن عرضه میکنن چی عزیزان؟ هدایت. و خدا میداند هدایت قابل قیمت گذاری نیست، نمیشه براش باها تعیین کرد. وجود نازنین رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی امیر المؤمنین رو فرستادن به یمن. وجود نازنین امیر، مردم یمن یه درشتی داشتن اون زمان، برای اسلام آوردنشون نیاز به نیروی قوی تری بود و برای تصحیح عقایدشون وجود مبارک امیر المؤمنین از ویژگی هاشون این بود که اسلام یمنی ها عمدتاً به دست امیر المؤمنین بود. خب عرضم به خدمتون، کار به اونجا کشید که وقتی حضرت می رفتن توصیه های بسیار زیبایی رو پیامبر به امیر المؤمنین کردن. فقط علی جان، یسر ولا تعسر، آسان بگیر، دین رو سخت معرفی نکن به جامعه، آسان معرفی کن، جاذبه های دین رو بگو، الان تو قسمت بعدی می خونیم، و این زیبایی های دین رو به جامعه بگو، دلها رو به سوی حقیقت و اسلام جذب کن چنین و چنان. توصیه ها رو تمام کردم و فرمودن علی جان بدان اگر در این سفر یمن بری و برگردی، یک نفر رو خداوند به سبب تو هدایت کند، از هر آنچه خورشید بر آن میتابد در روی زمین، فضیلت، مقام، ارج و ارزش آن فزونتر و بیشتر است. این یعنی هدایت، یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یه نفر رو زنده کردن، رو هدایت کردن، ارزشش در قرآن برابر با کل 7 میلیارد بشر. خب بعد اگر کسی بخواد تو این جهت مزدی بگیرد، میتواند بگیرد؟ چه مزدی میخوان بدن بر هدایت مردم به پیامبران الهی؟ چی میخوان بدن؟ کیلویی میخوان بدن؟ متری میخوان بدن؟ عددی میخوان بدن؟ با چه محاسبه‌ای؟ با کدوم نظام هماهنگ و غیر هماهنگ پرداخت میخوان بدن به انبیاء الهی؟ با چه روشی میخوان پرداخت کنن اینها؟ با کدوم ارزی میخوان پرداخت کنن دین رو؟ لذا حق همینه که اینها متاع خودشون رو نمیفروشن پیامبران الهی. کار ما با یک کس افتاده است و بس. به خدا معامله میکنن دینها که خداوند توان اون رو دارد که ارج و جایگاه اینها رو، منزلت اینها رو قائل بشد. و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. خیالتون راحت باشه مردم، من توقعی از شما ندارم، من نه آمدم که کیسه ای برای شما بدوزم و طمعی به مالتون داشته باشم. چه زیبا بازگو میکند. نو، پس مشاهده فرمودید، این که میگید من بشریم مثل شما، خیر، من دست پر از بیانات الهی، آموخته در مکتب وحی، جان من آشنای با نبوت، دارای وحی الهی، اون هم با این ویژگی ها، بدون هیچ مزد و توقعی نسبت به شما، آمدم به هدف من نجات و هدایت شماست، ان اجری الا علی الله. اما این که نسبت به اطرافیان من، گفتید که اینها دون پایین، مشاغل پایینی دارند، یا اینها ببینید بادی و رنگ، یکی از ویژگی های جوانان اینه که عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم، مثلا شما از یه انسان سالخورده اونچنانی وقتی یه تقاضای مالی داشته باشید زودتر جواب میدید، یا از یه جوان 25 ساله 30 ساله این جوان زودتر جواب میده، این میشه بادی و رنگ. اونجا که گفتن اطرافیان تو بادی و رعین، یه گوشه معناش اینه که نوعاً واقعا اینطور بوده است در تاریخ نبوت. وقتی پیامبران الهی دعوت خودشون رو مطرح میکردن، اولین گروهی که به پیامبران میپیوستند عزیزان جوانان بودن، کما که در اسلام اینطور است. صف اول پیروان پیامبر مکرم اسلام رو میبینید جوانانند، نیروهای پرنشاط، زنده، شاداب، قوی، آماده. اینها اولین گروه هایی بودن که اسلام می آوردن. بله، ما ارزش رو در جای خودش می بینیم. اون زشیبت المسلم، کسی که محاسن و ریش به تعبیر ما مو سپید می کنه در اسلام، جایگاه اون در اوج و واقعا اهمیت اون بالا. یه حدیثی است که این من وقتی که حدیثی می خورم اصلا متعجب می شم. ان الله یستحیی. خب گوش کنند عزیزان صاحب سن مجلسمون، از 75 به بالاها گوش کنند. ان الله یستحیی من ابناء السمانین ان یعذبهم. الله اکبر. خدا حیا میکنه. چی؟ خدا حیا میکند از انسان مؤمنی که به 80 سالگی رسیده باشد که او را احیاناً عذاب کند و نمی کند. ان الله یستحیی من ابناء السمانین ان یعذبهم. یه چنین جایگاهی دارد. اما پیری که در تقوا و ایمان و حقیقت و فضیلته چنین جایگاه و رتبه ای را دارد. اینها گفتند که اطرافیان تو بادی الرأی هستند، اینا یا مش جوانن یا کسانی هستند که جایگاه اجتماعیشون چنین و چنان است. خب اینا منظورشون از این حرف چی بود؟ یعنی اینها به درد نمیخورن. اگر بنا باشد ما به نزد تو بیاییم، باید این گروه برن، این طبقه اجتماعی نباشن، طبقه ما باشن، صاحبان ثروت باشن، صاحبان قدرت باشن، تو منحصر به ما باشی، مربوط به ما باشی. عین این مطلب رو شما در تاریخ اسلام میبینید. الله اکبر. خداوند به پیامبر مکرم اسلام سوره مبارکه کهف همینجا توفیقی بود خدمت دوستان عزیز گفتیم. پیامبر نکنه از خودت ترد کنی برانی آن کسانی که اراده اینها وجه خداست. یریدون وجه اراده وجه ارادی می کنند به قیمت آن که تورید و زینت الحیات دنیا. گروهی بخوان بیان گرد تو رو بگیرند. این بزرگان و اشراف قریش می گفتند تا زمانی که این بلال، مقداد، این ابیذر، امثال اینها هستن گرد تو، یا رسول الله ما نمیاییم، ما بدمون نمیاد بیاییم با تو باب مذاکره را باز کنیم، اما تا اینها اطراف تو هستن نمیاد. اینها نگاهشون این بود، طبقه بندی میکردن، جدا میکردن گروهی رو از نبی مکرم اسلام. اما پاسخ پیامبر مشخص بود. آره اینجا ببینید چقدر زیبا، من در حدی که برسم این آیه رو بگم فوق‌العاده است. شما میگید این اطرافیان من چنینند و ما انا، به خدا که من دست از اینها بردارم، و ما انا به طارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم. چقدر زیباست. و ما انا به طارد الذین آمنوا. بگذارید اینجا من دو سه نکته رو بگم. من طرد کننده مؤمنین از گرد خودم نیستم عزیزان. اساسا در ادیان الهی و روش پیامبران الهی جذب مقدم بر دفع است. پیامبران الهی جاذبه شون بیشتر از دافعه شونه. نه اینکه دافعه نداشته باشن، باید داشته باشن. بلکه پیامبران الهی اینطور نبود است. گاهی بعضی ها به عزیزی بزرگی عرض می کردم، بلاخره گاهی جوری بعضی ها دینداری می کنن که این روش دینداریشون، بلاخره می گفت در شهر و دیار ما کسی رفتیم با فلانی خارج بودیم، میگفت خیلی آدم متدینی ها باش رفتیم فلان جا، هرچی ما خوردیم او خورد، هر کار ما کردیم او کرد، این چه آدم خوبی بود، چقدر متدین خوبیست. یعنی کسی که متاسفانه متلون رنگارنگه، این که دین نیست عزیز من. پیامبران الهی دافعه دارن، با لاابالیگری اباهیگری سر سازش ندارن. اینا نهی از فجور دارن، نهی از فسق دارن. مگر میشه فمن یک فرو به طاغوت و یؤمن بالله. کار پیامبران الهی هم کفر به طاغوت دارد، هم ایمان به خدا دارد، هم امر به معروف دارد، هم نهی از منکر دارد. چه بکنیم که خاصیت ها از بین برود؟ سار المعروف و منکرا و المنکر و معروف ها بشه وقتی متاسفانه به دلیل همین ویژگی خاص که عرض میکنم. انبیا تو کارشون دافعه دارند، اما جاذبه اونها مقدم و اولا بر دافعه اونها. چه خوب جمله ای رو عرض کردم الان. همیشه در قرآن وقتی بحث امر معروف نهی از منکر میاد کدوم مقدمه؟ امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر. اول جاذبه میاد بعد دافعه میاد. یعنی پیامبران قائل به جذب حد اکثری و دفع حد اقلی هستند. این خیلی نکته زیبایی است، مبنا بر اینه. و چه تکان دهنده، این رو دقت کنید. پیامبر قل للذین آمنوا یغفروا لا اله الا الله لمن لا یرجون ایام الله. پیامبر بگو به کسانی که ایمان آوردن یغفروا، با غفران با ملاطفت برخورد کنند، حتی به کسانی که ایمان به قیامت ندارند. کجا؟ جایی که امید است که این ارتباط نتایج شایسته‌ای داشته باشه. حداقل دشمنی ها رو کاهش بده، حداقل عداوت ها رو کم کنه. تا اینجا داره قرآن آموزش میده به مخاطبان. چه بکنیم که امروز جماعت خوش که ذهن منجمدی برخواسته از تفکرات 150 ساله وهابیت، آتش به چنین رحمتی زدن و چنین چهره موهنی رو از خودشون نسبت به اسلام ایجاد کردن در دنیا که هیچ دخلی به اسلام ندارن این گروه و جماعت. اینها زائده افکار شوم محمد ابن عبدالوهاب، نهایتاً ابن تیمیه است و امثال اون که صاحبان علم و فضل میدانند. به قصه اون چیزی نیست مگر بازی‌های سیاسی امروز دنیا. یغفروا لمن لا یرجون ایام الله. این بحث ملاطفته، بحث جذبه، بحث جاذبه مقدم بر دافعه. این کار پیامبران الهی است. به همین خاطر ما چیزی به نام ترد حتی المقدور نداریم عزیزان. نباید مبنا را به ترد گذاشت. یه وقتی خاطره رو من گفتم از دل تاریخ ببینید. هجیر به دست فدایان اسلام ترور شد، کشته شد، درست؟ خب خیلی انسان کثیفی بود هجیر. برید تاریخ نگاه کنید، بخونید تاریخ مشروطه رو، برید بخونید نگاه کنید. از اون طرف به این طرف میام مشروطه، تاریخ ملی شاه نفت و یا چند سال قبل و بعدش رو بخونید ببینید چه کارهایی انجام داد. مرحوم آقای کاشانی رضوان الله تعالی علیه گفتند هجیر ظالم ناپاک، دست پاکی نداره، چشم پاکی نداره، قدم پاکی نداره. اما نگید مسلمان نیست، تردش نکنید از دین، جرائمش رو بگید. چون زمانی بود که به تعبیر نصیب شمال قصان بود که پس یقین این سگ بیدین عملش قلابیست، پس بگیرید که آن هم بابیست. یعنی هر کی رو میخواستن بالاخره به نوعی متهمش کنن به بابیت متهم میکردن. یه زمان این چهنی بود به تعبیر نصیب شمال. گفتن نگید این بابیه، از اسلام تردش نکنید. اما بگید ظالم، فاجر، فاسقه. اما در این حال ترد اینطوری نشه. ما بنا به ترد نداریم حتی المقدور در اسلام عزیزان. بگیم بگیم آقا این انسان فاسقیه، این انسان این چنینیه. اما اینکه آقا این نامسلمانه، آقا این اصلا مسلمون نیست، این اصلا این روش رو نمیپسندن پیامبران الهی. در اسلام این روش پسندیده نمیشه. نباید به چیزی کسی رو برونش کرد، بدرش برد از اسلام. فرمود و ما انا بطارد الذین آمنوا. من جرأت طرد و دور کردن کسانی که ایمان آوردن ندارم، گذشته از این که انهم ملاقو ربهم، انهم ملاقو ربهم. حالا ببینید من یه جمله رو بگم برگردونیم بس رو. اینها گفتن این اطرافیان تو موقعیت اجتماعی بالایی ندارند، اینها از جهت زر و زور این چنینند. تو این جمله‌ای که داره نوح میگه جواب اینها رو داد. و ما انا به تار دل لذین آمنو. شما ارزش رو بر اساس اموال، ثروت و قدرت گذاردید. خودتون گفتید ما فراییم، اینها فرودند. اما من نوح مبنا و نظام ارزشی من مبتنی بر چیه؟ ایمانه. و ما انا به تار دل لذین آمنو. میخواهد مؤمن دست گشاده داشته باشد یا نداشته باشد، میخواد فقیر باشه یا غنی باشه، میخواد صاحب زر باشه، صاحب زور باشه یا نباشه. ملاک ایمان، اوج ایمان تقوا. لذا همه تون میخونید میگید در بیانیه وحی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نظام ارزشی الهی بر اساس ایمان و تقوا است، نه بر اساس اعتبارات اجتماعی. عزیزان من، موقعیت های اجتماعی رو میگیم اعتباریات. امروز هست، فردا نیست. اما اونی که ثابت و پایدار و عمیق و ریشه دار است، ایمانه که وقتی اومد در وجود انسان نشست، وجود انسان رو تثبیت می کند و در هر شرایطی انسان آنی عمل می کند که باید عمل کند. فرمود و ما انا به طارد الذین آمنو، در این حال نشون داد که ارزش وجودی این پیروان من به خاطر ایمانشونه، نه به خاطر اعتباریات. مضافم بر این که انهم ملاقو ربهم، اینها دارن به لقاء خدا میرند، اینها دلبسته جهان آخرتند، اینها چشم انتظار دیدار ذات حق. شما چطور اینها رو متهمشون میکنید و میگید اینها دوچار نقصایی بند؟ ولکنی، اما شما دیگه، اینجا همون بحثیه که دیشب عرض کردم. ببینید، یه طبیب، یه پزشک خوب نمیتونه بیماری مراجعش رو پنهان کنه. ممکنه این رو به شخص خودش نگه، اما قطعا به اطرافیان نزدیکش که ظرفیت دارن باید بگن. ولو این کانسره، ولو این پیشرفته است، نمیدونم تو استیج فوره، این رسیده است به 4 و 5 مرحله، دیگه کار تمومه، این باید بگه. این نمیتونه بپوشانه، نمیتونه کمک کنه به بیمارش با پوشاندن. اساس صداقت پزشکی هم اقتضا میکند که این رو با روش‌های خاص خودش منتقل کنه. یه مربی، یه معلم نمیتونه عیب متعلم خودش رو، نمیتونه عیب دانش آموز دانشجوی خودش رو پنهان کنه. باید آشکارا بگه والا کمکش نکرده، والا این بنایی که اینجا عرض این عکسش جابجاست، این نمیدونم چی. وقتی اگر کسی واقعا بیاد و این تذکرات رو نده، فردا که این سقف فرود آمد، مقصره در این که فرود آمد از این سقف نابجا با معماری غلط و ساز اینا درست، و مسلم بود این عیب رو بگه. ولکنی اراکم قوما تجهلون، بذارید من آشکارا مردم مشکل شما رو بگم. من شما رو جماعتی میبینم، نوح میفرمد قوما تجهلون، شما جماعتی هستید که تجهلون، مشکلتون جهله، مشکلتون جهل. عزیزان میدانید در قرآن جهل به دو معناست، جهل به دو معناست. معنای اول همان که نقطه مقابل چیست؟ علم، دانستن و ندانستن. جهل و علم نقطه مقابل همند. خب ولکنی اراکم قوما تجهلون، همینطوره واقعا، این ندانستنه که به تعبیر صاحب بقعه مبارکه طوس، صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله، دشمن هر انسانی جهل است. این جهالت های انسان است که انسان رو به هلاکت میبرد. این که واقعا بنده پیر و مقامم که ز جهلم به رهانت همیشه عرض میکنیم، واقعا عجیب است. این به نور علم وجود انسان از ظلمت جهل بیرون میاد. جهل و ظلمت میگن، العلم نورون، علم نوره، وجود انسان رو روشن میکن. اما معنای دوم جهل ندانستن نیست، غیر عاقلانه عمل کردن، به سفاحت عمل کردن است. جاهل یعنی خودبد، یعنی اون کسی که به مقتضای عقل عمل نمی کنه. و اعرض عن الجاهلین، پیامبر از جاهلین روی بگردان. کدوم جهله؟ اگر کسانی نمی دانن، پیامبر از اینها رو بر نمی گردانه، میره آگاهشون می کند. اما یه عده‌ای هم که پیامبر هر چی بهشون بگه اینها به مقتضای عقل عمل نمی‌کنن، ولشون کن دیگه، فایده نداره، و اعرضن جاهلی، رهاشون کن پیامبر. این جهل دومه. به هر دو معنا آیه شریفه درست است. ولکنی اراکم قوما تجهلون، یعنی یا شما نمی‌دانید این از جهل و ناآگاهی شما، یا اینکه عقلتون متاسفانه با خرد نمی سنجید، عاقلانه بررسی نمی کنید مسائل رو. لذا نتیجه این است که چنین ره به خطا می روید. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون، من حامی این پیروان خودم و مؤمنین اطراف خودم هستم، کی می خواد منو یاری کند جز خدا اگر من این پیروان خودم رو ترد کنم آیا به خود نمی آید و تذکر نمی آبید؟ جمله پایانی من همین رو بگم، ولا اقول لکم اندی خزائن و اوج می گیره. سه تا جمله تکان دهنده میگه که انشاءالله فردا شب خواهم گفت خدمت دوستان. فقط همین یه جمله. نوح میگه اگر من ترد کنم پیروان خودم رو و به اینها اون حرمت و کرامت لازم نباشد، مقابل من که می ایستند؟ خدا می ایستند. من ناصری ندارم جز خداوند. خیلی زیباست معادل این و مشابه این رو عجیب در روایاتمون از زبان زوات مقدسه محمد و آل محمد. فراوان میبینی، من اهان لی ولیاً فقد ارسدنی للمحاربه. حدیث قدسیست، خداوند فرمود هر که یه ولی من، یه دوست من، یه محب من رو، یه مؤمن بارگاه من رو مورد اهانت قرار بده، مستقیماً با من به جنگ در آمده است. من اهان مؤمنن، پیامبر میفرمود فقد اهانن، هر کسی که به یه مؤمن اهانت کند به من اهانت کرده است. رسید محضر امام، فهمدن اخیراً خیلی گستاخ شدید، خیلی به ما توهین میکنید. گفت آقا زبان من بریده باد، دست من شکسته باد، من کجا جرأت دارم به شما خاندان خدای ناکرده گستاخی کنم چیزی بگم. فهمود یادت تو مسیر حج که میومدی، تو این منزل که رسیدی، این همراهت یه چیزی بهت گفت، چه جواب تند و سخیفی به او دادی؟ سرشو پایین انداخت، گفت بله یا ابن رسول الله. فرمودن به خدا قسم اون رو تخفیف نکردی، استخفاف نکردی، به ما توهین کردی، چون به ولی از اولیاء ما توهین کردی، چون به شیعه از شیعیان ما توهین کردی، گویا به ما توهین کردی. توجه دارید؟ این حرفیه که داره نوح میگه و در دل زمان بیاید تا امروز از تو زمان خودمون نمیتونیم ما. به کسی که وجود او آغشته به تبعیت و عشق ورزی و حرکت در مسیر ایمان و اهل و بیت است، نمیتونیم کوچکترین گستاخی بکنیم. عزیز، این دقیقا نشتریست بر قلب نازنین ولی عصر و توحیدیست به صحت قرآن بهترد. از باید خیلی دست پامون رو جمع کنیم و مراقب باشیم. خب من از اینجا باقی ماند. خیلی نکات ظریفی داره که خدمت عزیزان انشاءالله فردا شب بازگو خواهم کرد. یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. من یه جمله‌ای رو عرض کنم، گله نمی کنم اما نمیدونم شما بفرمایید من چه بکنم. بالاخره ما بحث رو که مطرح میکنیم، مجموعه سخن رو مایلم که دوستان برداشت داشته باشن. اما خب ما هم که میدونید این بالاخره تا این 16 سال 15 سالی که خدمت هستیم به زمان مقیدیم برای شروع بحث، اما دوستان دیر میان، یا من دیر شروع کنم بحث رو یا شما زود بیایید، هر کدوم بهتره بگید همون کار رو بکنیم. چون بالاخره من میبینم که بخشی از بحث نوعاً از دست میره و شاید این درست نباشه. گفتن دوستان 8:30، ما دیشب 8:30، امشب مثلا 8:20 دقیقه. ما احساس میکنم که حالا که اجازه بفرمایید من از فردا شب 8:30 بحث رو شروع میکنم، یعنی 8:30 شروع میکنم، یه قدری ما از این طرف میایم، شما هم یه مقداری از این طرف بیایید تا به یه نقطه مشترکی با هم برسیم، دو تای خیرش ببینیم. یه صلواتی ببینیم. من حیفم میاد که نخونم خدمتون در این ایام منحصر به بانوی بزرگوار. از اولین اقداماتی که دستگاه خلافت کردند، محاصره اقتصادی خانه علی و فاطمه بود. اول کاری که کردن، میدونستن این خانواده اگر دستشون چیزی باشه دلها رونق پیدا میکنن، لذا اولین کاری که کرد دستگاه خلافت به موجه همون روزهای اول، دو سه روز اول به اصطلاح چیره شدن خلیفه، عمال صدیقه طاهره را از مزرعه فدک اخراج کردند. خبر رسید به زهرای مرضیه لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدک و صرف عاملها منها و بلغها ذلک، خبر رسید به حضرت لاست خمارها، خمارشون دو سرشون کردن و اشتملت به جلبابا. همیشه گفتیم دو کلمه در پوشش زنان تو قرآن هست، یکی خمار که سر رو میپوشاند، جلباب که تن رو میپوشاند، بدن رو میپوشاند. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساها، با یک گروهی از زنان آمدند. تتع زیولها، اما زهرای مرضیه وقتی میاد دامن چادر رو زمین کشیده میشد، حال عادی بانو نداشت. ما تخرم و مشیتها، مشیت رسول الله، مو نمیزد راه رفتنش با پیامبر، کنه گویا پیامبر داره حرکت میکند. حتی دخلت علی ابی بکر، وارد شد بر مسجد ابوبکر، فی هشت من المهاجرین و الانصار، در یه گروهی از مهاجر و انصار نشستن. فنیتت دونها ملعتن فجلست، یه پردهی به احترام فاطمه زدن، فاطمه پشت پرده نشست، جماعت این طرف. حالا گوش کنید، من همین جمله رو میگم دیگه وقت میگذره. ثم انت، انتن، ببینین امین، اگر این به عمق باشه این ناله، یعنی همراه با سوز و آه سینه و جگر باشه، بهش میگن امین. یک مرتبه فاطمه امینی کرد، خواهر و برادر من، انت، انت. میدونید چی شد؟ اجهش هل قوم لها بالبکا، آنچنان سوزی در لخت جگر فاطمه بود که صدای ناله مسجد بلند شد، زن و مرد به زجه و گریه در آمدن. فرتج المجلس، مجلس لرزید. ثم امهلت هنیعتا حتی اسکن نشیج القوم، فاطمه ایستاد، صدای ناله مردم کم شد، هدعت فورتهم، اشک ها به زیر کشید، افتتح الکلام بحمد الله و ثناء علیه، شروع کرد حمد و ثنای خدا گفتن و صلوات بر رسول خدا. اما تا دوباره فاطمه رسید به اسم پیامبر، نام پیامبر از زبان فاطمه شنید شد، عاد القوم فی بکائهم، دوباره مردم گریستند وقتی نام پیامبر رو از زبان دخترش شنیدن. فلما از که تو ساکت شدن، عادت فی کلامها، شروع کرد الحمدلله علی ما انعم وله شکر علی ما الهم، نمیخوام امشب اینها رو بگم، حمدیهی گفت، توحیدیهی گفت، نبوت نامهی گفت که به علی اعلی سوگند نظیر اون شنیده نشده بود. یک به یک گفت، اومد جلو، از ویژگی های قرآن گفت، شبهای بعد خواهم گفت، فلسفه دین و دیانت رو گفت. سم مقالت، فقط هم یک کلمه رو میخوام بگم، وقتی این مطالب رو گفت یک مرتبه ایستاد، میخواد لحن کلامش عوض بشه، گفت ایها الناس، ایها الناس. دیشب عرض کردم پیامبر اصرار داشت که رو منبر مسجد مدینه در حضور جماعت چه کلمه ای رو هی بگه، هی نام دخترش و فاطمه رو بگه. فرمود ایها الناس اعلموا، مردم مدینه بدونید، انی فاطمه، من همون فاطمه که صدها با پیامبر اینجا گفت، انی فاطمه و ابی و پدرم همون پیامبری است که شما قبولش داشتید. اقول عودن و بدن ولا اقول ما اقول غلطا، خدا میداند به اشتباه نمیگم و به درست میگم مطالبم رو. ولا افعل ما افعل و شفتا، به هیچ اشتباه گام بر نمیدارم و به غلط سخن نمیگویم. دیگه شروع کرد به دردها را بازگو کردن و به اونجا رسید که والجرح لما یندمل و رسول لما یقبر، کارها کردید و حال این که هنوز جراحت سینه ما تازه بود و هنوز آب غسل پیامبر خشک نشده بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.